أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 148. بعد از تثبیت اطلاق سعی هستی و رد شبهات، گفتن به این که خدای سبحان عالم عقول را ایجاد کرد، بعد عالم مثال را، بعد عالم حس را، و با آفرینش عالم حس ظهور به تمام و کمال رسیده است. چند شبهه روی این قاعده مطرح است و اون این است که شما هرگز نمیتوانید سخن از امکان به میان بیاورید و همچنین نمیتوانید از ایجاب و اقتضا سخن بگویید و نمیتوانید عالم آفرینش را به عالم معنا و عالم شهادت تقسیم بکنید و نمیتوانید سخن از عالم مثال میان بیاورید و نمیتوانید از ظهور سخن بگویید و نمیتوانید بگویید ظهور در عالم طبیعت و حس اتم و اکمل است. شش اشکال بر مبنای شما وارد است. اما اشکال اول، سخن از امکان نمیتوانید به میان بیاورید، برای اینکه امکان صفت است. این صفت موصوف میطلبد. موصوف او یا وجود واجب تعالی است که او ضرورت ازلی دارد و هستی محض است و منزه از اتصاف به امکان، و غیر از واجب تعالی هم که چیزی موجود نیست. چون غیر از واجب تعالی چیزی موجود نیست، متصف به امکان نخواهد بود، زیرا ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. موصوف به امکان باید موجود باشد تا امکان وصف او قرار بگیرد. گرچه امکان یک وصف نسبی و اضافی است، ولی عدم محض توان اون را ندارد که به امکان متصف بشود. شما که نه مبنای مشاهین را که قائلن به معلولیت ما سوى الله قائلین، و نه مبنای اشراقیین را که قائلن به مجعولیت ما سوى الله قائلین، نه جعل را میپذیرید، نه علیت را میپذیرید، جا برای امکان نمیماند، چیزی متصف به امکان نخواهد شد. از اینجا معلوم میشود که جا برای ایجاب و اقتضا هم نمی ماند، که اشکال دوم خواهد بود. واجب تعالی موجب چه امری باشد و مقتضی چه امری باشد؟ اگر واجب است و دیگر هیچ، هیچ نه موجب می تواند باشد و نه مقتضا. قهرن سخن از ایجاب و اقتضا به میان آوردن هم ناسباب است. و همچنین تقسیم عالم به عالم معنا و عالم شهادت هم تام نیست، زیرا اگر خدا سبحانه و تعالی موجود است و دیگر هیچ، بین اعدام میزی نیست که یکی عالم معنا باشد و دیگری عالم شهادت. چه اینکه سخن از عالم عقول و عالم نفوس به میان آوردن هم صحیح نیست، اونها پذیرای هستی نیستند. چیزی غیر از خدای سبحان وجود ندارد که به نام وجود عقلی یا وجود عینی نامیده بشود. و همچنین سخن از عالم مثال به میان آوردن تام نیست، برای اینکه عالم مثال را در حکمت مشاء ابطال کردند. چیزی به نام عالم مثال وجود نخواهد داشت. اون چرا که حکمای مشاء اثبات میکنن مجرد عقلی است و محسوس مادی، دیگر امری به نام عالم مثال و موجود مثالی نخواهیم داشت. قهرن سخن از عالم مثال به میون نخواهد آمد. و گذشته از آن درباره عالم و حس و طبیعت گفتید، با آفرینش عالم حس ظهور به تمام و کمال رسیده است، این سخن هم ناسواب است، زیرا عالم حس صفه نعال عالم هستی است. دورترین نقطه از منبع نور عالم حس است. خدایی که نور و سماوات و الارض است، عالم عقول ارواح به خدای سبحان نزدیکترین عالمند به حساب حکمت مشاب مانند آن، و عالم حس دورترین نقطه نسبت به خدای سبحان است. چگونه این جرم مادی که دورترین نقطه نسبت به ذات اقدس اله است، ظهور در اونجا اتم و اکمل خواهد بود. گذشته از اینکه شما درباره اصل ظهور ناچاری تجدید نظر کنید، ظهوری در کار نیست. منظور شما از این ظهور چیست؟ اینکه گفتید اون هستی مطلق ظهور دارد یعنی چه؟ یعنی هستی مطلق هستی مطلق دارد؟ هستی مطلق اقتضای ظهور دارد؟ یعنی هستی مطلق اقتضای هستی مطلق دارد؟ این سخن که تام نیست. و اسما و صفات ظاهرن، اسما و صفات که معدوماتن، چیزی که غیر خدای سبحان است عدم صرف است. اگر عدم صرف شد، جا برای هستی نمی ماند، جا برای ظهور نمی ماند. قهرن سخن از ظهور هم ناسواب است. اگر شما این مبنا را پذیرفتید، باید لوازم بنایی این مبنا را هم بپذیرید. یک وقت انسان میگوید هستی مقوله به تشکیک است، درجاتی دارد و مانند آن. او میتواند اون عالی ترین درجه را واجب بداند و درجات وسطا و نازله را مقتضا و معلول او بشمارد، سخن از عالم عقل و عالم حس و مانند آن به میان بیاورد و سخن از امکان و ظهور مطرح کند. اما اگر شما قائل شدید واجب تعالی موجود است، وجودش هم اطلاق سعی است و این مطلق نامحدود جا برای غیر نمی گذارد، اونگاه واجب موجود است و دیگر هیچ امتیازی نخواهد داشت، ظهوری نخواهد داشت، متصف به امکان نخواهد بود، مقتضا و موجب هم نخواهد شد به سایر مسائل. این شش اشکال را اینجا مطرح میکنند و در بحث بعد به خواست خدای سبحان به همه این شبهات سته جواب میده. بسم الله الرحمن الرحیم. قال صفحه 148: فلئن قیل فعلا هازا لا سبیل الى القول بالامکان لکون الوجود واجبن به ذات و کون الماهیات و نسبه و الاضافات من الصفات غیر مجعولتن ولا معلوله. زیرا جا برای امکان نیست. چرا؟ چون اون چه که موجود است واجب است و اون چه که واجب نیست معدوم است. امر دائر است بین واجب و معدوم. نه واجب متصف به امکان می شود چون فوق امکان است، نه معدوم متصف به امکان می شود چون دون اتصاف است. فلا این غیر فعلا هازا لا سبیل الى القول بالامکان، زیرا لکون الوجود واجبن به ذات، پس او فوق آن است که به امکان متصف بشود. و کون الماهیات و نسبه و اضافات من الصفات غیر مجعولتن و لا معلوله، رو مبنای شما که عارفی ماهیات نه مجعول است اونطوری که اشراقیین میگویند و نه معلول است اونطوری که مشائیل برانند. چرا؟ لکونها یعنی ماهیات غیر موجودتن. و نگویید که امکان یک وصف انتزاعی و اعتباری است، ماهیت میتواند به این وصف متصف بشود، برای اینکه ماهیت معدوم است، چیزی که معدوم است همونطوری که به وصف حقیقی متصف نمی شود، به وصف اعتباری هم متصف نخواهد شد. لذا فهمود بل غیر قابلتن للوجود، وجود مخصوص ذات اقدس اله است و با وجوب و ضرورت ازلی همراه است. ماهیات که قابل وجود هم نیستن، وقتی قابل وجود نبودن متصف به صفت اعتباری و نسبی هم نخواهن بود. سر ترقی آن است. و متا تحقق هازا فلا سبیل الالقول بالامکان. این شبه اول. شبه دوم، بل بالایجاب و الاقتضا، یعنی فلا سبیل الالقول بالایجاب و الاقتضا، که بگویید وجود واجب تعالی موجب و مقتضی چیزی باشد که در تعبیرات قبل داشتید فاوجدت یا فقتزت یا توجب و تقتضی، این گونه از تعبیرات داشتید، اینها هم ناسواب است. این دو اشکال. و هذا بین لا حاجت بنا الى الاتناب یا الى التدویل. اشکال سوم، ولا سبیل ایزن الى القول به ظهور، نمی توانید بگویید اون وجود واجب ظهور کرده است، زیرا باید این ظهور را توضیح بدهید. یعنی چه؟ لانه لو اريد به الوجود نفسه، اگر منظور از این ظهور همون وجود است، هرگز وجود اقتضای وجود ندارد. شما که میگویید وجود اقتضای ظهور دارد، یعنی وجود اقتضای وجود دارد، اتحاد مقتضی و مقتضا محال است. اگر منظورتون از این ظهور وجود است، اقتضا باطل خواهد بود، زیرا وجود مقتضی وجود نخواهد شد. ولا سبیل ایزن الالقول به ظهور، لانه لو اريد به این ظهور الوجود نفسه، اگر منظور از وجود همون ظهور باشد، فان بطلان اقتضاء الظهور لم يحتج الى بيان زائد، یقینا اقتضاء وجود نسبت به ظهور باطل است. نمی شود گفت وجود مقتضی ظهور است و منظور از ظهور هم خود وجود است. اگر مراد از این ظهور وجود شد، دیگر نمی توان گفت الوجودو یقتضی ظهور، یعنی الوجودو یقتضی الوجود، چون اتحاد مقتضی و مقتضا باطل است. شی لا یقتضی نفسه. لانه لو اريد به این ظهور الوجودو نفسه، منظور از این ظهور خود وجود باشد، اقتضای ظهور باطل است. چرا؟ فان بطلان اقتضایهی، بطلان اقتضای وجود از ظهور، ظهور را لم یحتج الى بیان زائد. این روشن است که وجود هرگز مقتضی ظهور نیست، چون وجود مقتضی وجود نخواهد بود. شی لا یقتضی نفسه. ولو اريد به الوجود المقيد بغيد من القيود المعينه، اگر منظور از این ظهور وجود مطلق نباشد، وجودی که به یکی از قیود معینه مقید شده باشد، بگویید وجود یقتضی ظهور، ظهور یعنی وجود مقید به غیدی از قیود مشخصه، پس ظهور وجود مطلق نیست تا بگویید اتحاد مقتضی و مقتضاست، ظهور اون وجود مقید است. باز این هم باطل خواهد بود، زیرا وجود مقید را که شما تحلیل میکنید، میبینید وجود مقید عبارت است از اصل وجود مطلق با یه غید. وقتی تحلیل کردید میبینید سه امر مطرح است: یکی وجود مطلق، یکی اون غیب، یکی هیئت اجتماعی غیب و مقید. و منظورتون از این ظهور اگر این وجود مقید باشد، اینم باطل است. چرا؟ چون اون ذات که نفس الوجود است، او که نمیتواند مقتضا باشه. این قید هم که ماسوای ذات است، عدم است. مجموع این قید امر قید عدمی با اون ذات هم که باز معدوم است. و مراد از ظهور که نمیتواند عدم باشد. پس شمایی که میگویید وجود مقتضی ظهور است، این ظهور یعنی چه؟ این ظهور اگر وجود مطلق باشد که لازمش اتحاد مقتضی و مقتضاست، این بیان الغی است. و اگر منظور از این ظهور شیء مقید باشد، این مقید عند تحلیل یک ذات مطلق دارد و یک قید دارد که امر عدمی است و یک هیئت اجتماعی قید و مقید دارد که اون هم امر عدمی است. ولو اريد به این ظهور الوجود المقید به غید من الغیود المعینه فمن البین ان شیئا من جزئیه لا یقبل الجعل و تأثیر. این روشن است که هیچ یک از دو جزء این مقید قابل جعل و تأثیر نیست. یک جزء این مقید که همون وجود مطلق است، اون فوق جعل و تأثیر است. جزء دیگرش که غیب باشد چون عدمی است، اون دون الجعل و تأثیر است. فمن البین ان شیئا من جزئیه لا یقبل الجعل و تأثیر لما اشیر الیه من قبل، که اون مطلق فوق آن است که جعل و تأثیر به او توجه باشد و اون غیب دون آن است که جعل و تأثیر به او توجه کند. و ها کزل کلامو فی المجموع من حیث و مجموع، اون هیئت اجتماعیه حاصل از قید و مقید اون هم معدوم است و دون آن است که جعل ظهور بود تعلق بگیرد، او ظاهر باشد. فین ما یقوم به شیء لا یقبل الوجود فانه لا یقبل الوجود ایزن. این عنوان مجموع من حیث المجموع به دو امر تکی دارد، یکی خود اون وجود مطلق است، یکی این غید است که معدوم است. هیئت اجتماعی که به غید و مقید تکی دارد که غید لا یقبل الوجود، اون هیئت اجتماعی و عنوان مجموع من حیث المجموع هم لا یقبل الوجود. فان ما یقوم به شیء، اون عنوان مجموع من حیث المجموع که قائم است به این غید و مقیدی که این غید لا یقبل الوجود، فانه لا یقبل الوجود ایزن. عنوان مجموع تکیه می کند به این غیدی که این غید لا یقبل الوجود، پس خودش هم لا یقبل الوجود. فانه ما یقوم به شیء لا یقبل الوجود فانه لا یقبل الوجود ایزن. و اما وجود عقلی که این وجود خارجی یا وجود عقلی بپذیرد و این به عنوان یک ظهور تجلی کند یا نظائر آن، وجود عقلی نقابل وجود عقلی است، نقابل وجود عینی. چرا؟ و اما الوجود العقلی فانه لا یقبل الوجود العینیه ولا العقلی. وجود عقلی نقابل وجود عینی است، چون جمع بین متنافیان محال است. وجود ذهنی نمیتواند وجود خارجی بپذیرد، چه این که این وجود عقلی قابل وجود عقلی هم نیست که انسان یا مبدع دیگر به او هستی عقلی بخشد، چون جمع بین مثل این محاله است. پس وجود عقلی قابل جعل نیست، نه میشود به او وجود عینی داد چون جمع متنافعین است، نه میشود به او وجود عقلی داد چون جمع بین متماثلین است. این شبهات بدون به ذهن می آید، اما خب همه اینها رو پاسخ می ده. بله، تا بشود ظهور. و اما الوجود العقلی فانه لا یقبل الوجود العینی را، چون جمع بین متنافی محال است، ولل عقلی را چون جمع بین متماثل محال است. و قد عرفت القول المحقق فيما عدا الوجودین من القیود المخصصه. غیر از وجود عقلی و وجود خارجی عناوین دیگر و قیود دیگر سخن در اونها مکرر گذشت که اونها معدوم محضن، یعنی ماهیات و عناوین دیگر و مفاهیم منهای وجود عقلی و وجود عینی، اینها معدوماتن، پس اینها قابل جعل و تأثیر نیستن و قابل تعلق و ظهور هم نخواهند بود. و ها کزل کلامو فی المجموع العقلی، مجموع اون مقید با قید عقلی، اون مجموع هم وجود خارجی نخواهد داشت. همونطوری که مجموع عینی هم وجود عینی ندارد، مجموع عقلی هم وجود عقلی نخواهد داشت. دیگر در این زمینه جا برای اعاده و تکرار نیست. فلا وجه للاعاده. این که شما کلمه ظهور را زیاد تکرار میکنید، میگوید وجود مقتضی ظهور است، این ظهور را که تشریح میکنید میبینید چیزی که تکیهگاه حرف باشد پیدا نمیکنید. این وجود ظهور دارد یعنی چه؟ منظور از این ظهور یا وجود مطلق است که اتحاد مقتضی و مقتضی است، یا ظهور مقید است. این هم که تحلیل شد که هیچ یک از دو شیش قابل وجود نیست، یا وجود عقلی است، یا وجود خارجی است، یا قیود مخصصه دیگه است، یا ماهیات و نسب اضافات است که همه اونها ابطال شد، این ضلع اخیر مونده است. ولو ارید به این ظهور شیء من الماهیات او نسب و اضافات، اینها هم که فقط عرفت ما فیه، که اینها ذاتاً معدومن، چیزی که معدوم است هرگز نمیتواند ظاهر باشد. فلا حاجت الى تقریر و توضیح. و این که گفتید ظهور خدای سبحان اول در عالم معناست، بعد به عالم شهادت میرسد، که اعیان ثابته را گفتید در عالم معناست و عالم عقول و مثال و حس را گفتید جزء عالم شهادت است، این هم صحیح نیست، زیرا غیر از وجود محض بقیه معدومن و در اعدام میزی نیست، دیگر نمیتوان گفت بخشی از اون جزء عالم معناست، بخشی از اون جزء عالم شهادت است. ولا فرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده فإن حصول الموجودات فیه ما واحد لاختلاف فیه عند التحقیق. اینها از خود که چیزی ندارن، تکیگاه همه اون هستی محض است، اون هستی محض که در همه جا یکسان حضور دارد، اینها هم که ذواتشون معدوم است. در بین معدومات که میزی نیست، اون که تکیگاه همه است برای همه حاضرت و یکسان است، اون که تکیگاه همه است اون وجود مطلق است که اون موضوع است برای همه، که همه این اشیاء عوارض و تعینات اونه. خود این اسباب و نسب هم که ذواتاً معدومن. اگر به حساب اینا خواستی تقسیم کنید، یکی را عالم معنا، دیگری را عالم شهادت، این تام نیست، چون در اعدام میزی نیست. به لحاظ اون امر وجودی خواستی تقسیم بکنید، اون امر وجودی که در همه علی السواء، ولا فرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده، هیچ فرقی نیست. این که گفتید اول عالم معانی را بعد عالم شهادت را، این تام نیست. در عالم شهادت درجاتی قائل شدید، عالم عقول بود، عالم مثال بود، عالم حس. یک تقسیم بدوند بین عالم معنا و عالم شهادت بود که اعیان ثابته جزء عالم معانی بود. تقسیم دوم درجات عالم شهادت بود با عالم عقول و عالم مثال و عالم حس. این تقسیم اولی شما که گفتید عالم دو قسم است، عالم معانی که اعیان ثابت است و عالم شهادت، این تقسیم ناسواب است. ولا فرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده، فإن حصول الموجودات فیهما در عالم معانی و عالم شهاده واحدون، لا اختلاف در این واحد عند تحقیق. وجود که یکیست در همه علی سواست، غیر وجود که اسما و نسب و ماهیاتن معدومه. و اما الاسما و صور و نوعیت و الاضافات و نسب العقلیه و بالجمله الاعیان ثابته. و اما الاسما و صور و نوعیت و الاضافات و نسب العقلیه، خلاصه و بالجمله خلاصه الاعیان ثابته التي هي من عوارض الوجود المطلق، فلا اختلاف في شيء منها. بین این اسما و صور اختلافی نیست. چرا؟ چون همه اینها به یک تکیگاه که هستی محزن متکی، منهای اون تکیگاه که خود ذاتن معدومن، به لحاظ اون تکیگاه، تکیگاه همه که من و تو عارض ذات وجودیم، اون وجود برای همه یکسان است. منهای توجه به اون هستی خود اینها که معدوماتن ولا میز فی الاعدام. پس تقسیم عالم به عالم معانی و عالم شهادت از کجا نشأت گرفته است؟ اینها عناوین گوناگونن زیر پوشش الاعیان ثابت مندرجه. چرا فرق مفهومی دارن، فرق اعتباری دارن، اما فی ما هو المهم در این مسئله یکسانه. چون تکیگاه همه اینها اون هستی محض است، به استناد اون هستی هم موجودند و اون هستی یکسان است، منهای ارتباط با اون هستی هم که معدوماته. لذا می‌فرمایند و بل جمله خلاصه، ما به جای اینکه بگوییم اسما و صور و اضافات و نسب، میگیم الاعیان ثابته. این اعیان ثابته من عوارض الوجود المطلقه. اینها فلا اختلاف فی شیء منها، لا به حسب الموضوع و المحل، چون همه اینها تکیگاهشون هستی محض است و هستی محض یکسان است، این یک مطلب. ولا به حسب المفهوم ولا به شیء من العوارض، چون منهای ارتباط به هستی محض معدوماتن و در معدومات میزی نیست، این دو مطلب. اگر در پرتو اون هستی دیده بشوند، مفهوم ها بعضوان بعض ممتازند، ولا در حال عدم مفهوم انسان با مفهوم شجر امتیازی ندارد. و اما سخن از اجمال و تفصیل که اونجا مجمل است، در عالم شهادت مفصل است و مانند آن، این هم تام نیست. و اما القول بالاجمال و تفصیل فلا طائل تحته، زیر این مطلب یک معنای قابل توجهی نیست. اون برکتی که ادامه دارد از اون برکت به طول یاد می کنند، می گوین خدا ذی طول است، یعنی دارای برکت طولانی است که لطف او ممتد می ماند، طول می کشد. هر نعمتی را طول نمی نامند و هر منعمی را هم زتال نمی گوین و هر کلامی را هم تائل نمی شمارن. تائل یعنی اون کلام سودمندی که مدتی بماند، بقادار باشد. می گوین زیر پوشش این مطلب تائلی نیست که انسان بو اعتنا کند. و اما القول بر اجمال و تفصیل فلا تائل تحته لاشتراک العالمین فی الموضوع الذی یستلزم تلک الماهیات و الصفات وليس في أحد الموضوعين دون الآخر شرط زائد أو تحقق مانع. شما عالم معنا و عالم شهادت را از یکدیگر جدا کردید. این دو عالم منهای تکیگاه هستیشون که معدوم محضن ولا میز فی الاعدام منهی زورده. به استناد تکیگاه هستیشون که هست بالعرض و بالمجازند، هیچ کدام شرطی را ندارند که دیگری فاقد باشد، هیچ کدام گرفتار مانعی نیستند که دیگری گرفتار اون نباشد، نه در یکی شرط هست که دیگری فاقد باشد، نه در یکی مانع وجود دارد که دیگری منزه از او باشد. لاشتراک العالمین فی الموضوع الذی یستلزم تلک الماهیات و صفات، موضوع همون هستی محض، من و تو عارض ذات وجودیم، اون هستی محض است که به منزله موضوع است و این تعینات است که منزله عوارض اون موضوع خواهند بود. و لیس فی احد الموضوع این دون الاخر شرط زائد او تحقق مانع. در موضوع عالم معنا یه چیزی باشد که در موضوع عالم شهادت نباشد، او بالعکس نیست، چیزی نیست، یا در موضوع عالم معنا مانعی باشد که در عالم شهادت او مانع وجود نداشته باشد، این هم نیست. اینها خطوط کلی اشکال بود، یعنی اصل امکان، اصل ایجاب، اصل اقتضا، اصل ظهور، اصل توزیع جهان به جهان معنا و جهان شهادت صحیح است. دو تا اشکال مقطعی و موسمی هم در بین است. یکی این است که شما عالم شهادت را به عالم عقل و عالم مثال و عالم حس تقسیم کردید. عالم مثال وجود ندارد. براهینی قطعیه در حکمت‌های مشاء آمده، در حکمت مشاء بر نفی عالم مثال. یه اشکال. اشکال موضعی دیگر این که شما عالم حس را گفتید، وقتی فیض و ظهور به عالم حس رسید، تم از ظهور و کماله، در حالی که حس دورترین نقطه از منبع است و هرگز با رسیدن ظهور به عالم حس نمیتوان گفت ظهور به تمام و کمال رسیده است. این دو اشکال. اونها اشکالهای فراگیر بود، اون اشکالات چهارگانه. این دوتا اشکال در بخش عالم شهادت هست. و اما القول به عالم المثال فلا طائل تحته ایزن و کیفلا و قد ذهب الى نفیه جمهور المشائین و احتج على ذلک بحجج قویت قاطعت قد اثبتوها فی کتبهم، که عالم مثال وجود ندارد. در حکمت متعالیه حکمت عالم مثال وجود دارد. در بین کلمات بزرگان از حکمت مشاء مثل مرحوم بو علی و اینها سخن از تمثلات منزه از ماده هست. حالا اینها رو توضیح میدن که عالم مثال وجود دارد. بله دیگه، علی حال اگر هم باشد عالم مثال وجود داشته باشد، عالم مثال متصل بدون ارتباط با عالم مثال منفصل نخواهد بود، به خود گوشی از عالم مثال منفصل است. و اما القول به ان ما یکونو ابعد من منبع الوجود و اقرب الى طبیعت الامکان صرفه و العدم المحض فان ظهور الوجود فیه یکونو اتم و اکمل فهو بعید عن الحق و الصواب. این که گفتید سلسله ظهور وقتی از عالم معنا به عالم شهادت رسید، در عالم شهادت اول نوبت عالم عقول است و نفوس، بعد عالم مثال است، بعد عالم حس و طبیعت، اونگاه که به عالم حس و طبیعت رسید تم از ظهور و کمله، این سخن درست نیست. و اما القول به ان ما یکونو عالم حس و طبیعتی که یکونو ابعد من منبع الوجود و اقرب الى طبیعت الامکان صرف و عدم المحض، بگویید فإن ظهور الوجود یکونو فیه اتم و اکمل، این سخن بعید عن الحق و الصواب. بل الاول الاجود اولا و اجود آن است، این چنین بگوییم، ان یجعل الامر علی العکس، بگوییم هرچه به عالم هستی نزدیکتر است، ظهور در او تامتر و کاملتر است. مثلا اون هست، بله. حالا اینها دفاع میکنند، بعد عرض میشه به اینکه چاره غیر از اون نیست. بل الامر اولا الاجود ان یجعل الامر علی العکس، چرا؟ فإن ما، فإن ما یکون ابعد عن الفساد و تغییر الفنا، فلا بد و ان یکون ظهور الوجود و ظهور خاصته فیه اتم و اکمل، هرچه که از فساد دورتر است، از دگرگونی و زوال دورتر است، مثل عالم عقول، ظهور وجود به ظهور خاصیت وجود در او اتم و اکمل است تا اون چه که در رهن عالم طبیعت است. اینها خلاصه متن. عقول بعد تحقیق ما هو بصددهی حسب ملتزمه من البیان به اوسق البراهین، چون هم در بعد اثبات متعهد شدن که اطلاق سعی و وحدت شخصی وجود را تثبیت کنند، هم در بعد سلب متعهد شدن که شبهات اهل حکمت را هم نقل و نقد کنند، بعد از اینکه هر دو را به عمل آوردن، بعد تحقیق ما هو بصددهی حسب ملتزمه من البیان به اوسق البراهین و تضعیف، یعنی بعد از تضعیف و ابطال و تضعیف ما یمکن ان یشوش سایر اتباع و الاذهان من مذاهب المخالفین و دفع ما یرد علی ذلک من شبه المانعت لظهور الحق کما و علی طالبیین طالبین، اون اشکالاتی که اهل نظر بر اهل تحقیق کردن همه اون شبهات رو نقل و نقد کرد، اونگاه خودش یه سلسله اشکالاتی را طرح کرد برای تسدید مطلب، که گرچه کسی این چنین اشکال نکرد، اما ممکن است در ذهن کسی این شبهات رخ نکند، این شبهات رو هم نقل کردن رد کردن. یک سلسله شبهات فنی بود که اهل نظر بر اهل تحقیق وارد کردن، اون اشکالات را که حکما بر عرفا داشتن همه رو یکی پس دیگری نقل کرد و رد کرد و ثابت کرد به اینکه وجود واحد شخصی است و هیچ کثرتی در حریم وجود راه ندارد. بعدن یه سلسله اشکالاتی که ممکن است بر مبنای اهل تحقیق یعنی عرفان نظری وارد بشود، به اون اشکالات هم پرداختند و اونها را جواب میدن. بعد تحقیق ما هو و تضعیف ما یمکن، یرید ان یتعرض لدفع ما یرد علی امهات اصولهم، اصول اهل تحقیق یعنی عرفا، و معاقد قواعد عرفا من الشکوک، که این شکوک الکاشفت ان کنه تحقیقات مصدف و الاسئلت المستجلیت لغایت تدقیقات مصنف، یک سلسله سوالهایی را بر خود و شکهایی را بر مطلب وارد کرد که پیداست نمیخواهد فقط شبهاتی که دیگران وارد کردند حل کرده باشد، شبهاتی هم که ممکن است در اذهان رسوخ کند، اون شبهات را نقل میکنن و دفع میکنن تا مطلب در امن محض قرار بگیرد. و این شکوک ناشی از آن است که نهایت تحقیق و تدقیق را دارد، چون شک ظریف و اشکال دقیق ناشی از آن است که اون صاحب شک و اون مستشکل محقق و مدقق است. از بهی ینحل و عقود و قیود المتراکمت فی العقائد، اون قیدهایی که گره شده و در عقیده ها مونده که جهان را با کثرت توجیه میکنن، اون عقدها گشوده میشود و ینحسم مواد الحجب الحاجزة للبصائر عن ادراک الحقائق، اون موادی که حجاب غلیظ است و نمیگذارد بصائر و قلوب حقائق را درک کنند، اون مواد هم منحسم و منقطع میشود. این جواب یک حسامی است برای اون مواد که اون مواد با این حسام تیز منحسم و منقطع می شود. اینها که کثرت را حقیقی می دانند و بالاخره غیر از خدای سبحان اشیاء دیگر را هم موجود می دانند منتها وجود ضعیفتری برای اونها قائلند، این گونه از حجب برطرف می شود. و تقریر ذالکه ان ما ذکرتموه فی تحقیق هذه المساله، تحقیق وحدت شخصی وجود، این غیر مستقیم من وجوه سته، از شش جهت اشکال دارد. اما اشکال اول، شما نباید سخن از امکان به میان بیاورید. اما الاول فرعن القول بالامکان الا ما قلتم باطلم، زیرا امر دائر است بین یک چیزی که فوق الامکان است و بین چیزی که دون الامکان است. فإن الامکان سواء کان صفتا وجودیتا، نظیر امکان استعدادی و مانند آن، یا اینکه بعضی او را وصف وجودی پنداشتن، او معنا نسبیا، امکان ذاتی، لابد له من محل یقومه، یک محلی می خواهد که متصف به امکان بشود. و لیس ها هنا شیء یصلح لذلك، چیزی که محل امکان باشد و مقوم این وصف حقیقی یا نسبی باشد نیست، زیرا یک وجود مطلق است که او فوق آن است که متصف به امکان بشود. بقیه اعدامند و اعدام نه مجعولند و نه معلول و دون آنن که متصف به امکان بشوند. اما الوجود فلکونهی واجبن به ذات، فوق آن است که به امکان متصف بشوند. فلا یمکن اتصاف او بالامکان. و اما الماهیات التي هي من النسب والاضافات الناشئه من الصفات، این نسب و اضافات فلانها غیر و مجعولت، اینها چون مجعول نیستن اونطوری که حکما اشراق برانن، ولا معلولت، معلول هم نیستن اونطوری که حکما مشا برانن، پیش شما اینها نه مجعولند نه معلول. فلانها غیر و مجعولت ولا معلولت اندکم، گرچه پیش حکما اشراق مجعولند و پیش حکما مشا معلول. چرا پیش شما هیچ یک از این دو صفت را ندارن؟ لأنها غیر موجودتن، اینا که موجود نیستن، چون موجود نیستن نه معلولن و نه مجهول. بل غیر قابلتن للوجود، چون وجود ازلیت و ضرورت اینه اوست، اطلاق سعی اینه اوست، وحدت ذاتی اینه اوست. چیزی که وحدت ذاتی و اطلاق سعی این ذاتی اوست هرگز نصیب ماهیت نمی شود و ماهیت قابل وجود نیست. اگر وجود حقائق متباینه یا حقیقت ذات درجات بود، ماهیات لیاقت داشتن که درجات ضعیفه وجود را داشته باشند. اما اگر ازلیت، اطلاق سعی، وحدت اطلاقی ذاتی وجود شد، ماهیت هرگز قابل وجود نیست. لأنها غیر موجودتن بل غیر قابلتن للوجود، ول امرو ینحصر فیه ما، امر هم که منحصر است در وجود و ماهیت. وجود که واجب است فوق امکان است، ماهیت هم که قابل وجود نیست دون امکان است. فلا شیء یتصف بالامکان. لا یقال انما یتم هذا لو کان الامکان من الصفات الوجودیه الحقیقیه. اگر امکان یک وصف حقیقی باشد، نظیر سواد و بیاض، نظیر علم و عدل و مانند آن، خواه وصف علمی، خواه وصف عینی، خواه وصف مجرد، خواه وصف مادی، موصوف ما موجود می طلبد. اما اگر یک وصف اعتباری و نسبی شد، لازم نیست موصوفش موجود باشد. لا یقال انما یتم این اشکال لو کان الامکان من الصفات الوجودیه الحقیقیه، نظیر علم، نظیر عدل یا نظیر سواد و بیاض. و اما علی تقدیر کونه اعتبارا عدمی یا لا یلزم ذلک، ممکن است موصوف او هم امر عدمی باشد. جواب این لا یقال این است که فانا نقول علی تقدیر تسلیم اعتبارهی، اولا امکان عدم محض امر عدمی نیست، یه ربط خاصی است بین موضوع و محمول، یه وصفی است. بالاخره بر فرض که بپذیریم امر اعتباری، بالاخره لابد له من موضوع صادق علیه قابل للوجود، یک موضوع میخواهد که امکان بر او صدق کند، بگوییم هازا ممکنات و قابل وجود هم باشد. فإن المستحيلات يمتنع اتصافها بالامكان. اجتماع نقیزین متصف به امکان نیست. بگوییم که امکان چون یک وصف اعتباری است، موضوع او اگر هم معدوم باشد کافی است. نه، موضوع او باید قابل وجود باشد. مستحیل متصف به امکان نخواهد. چرا؟ زیرا اگر مستحیل متصف به امکان بشود، یعنی ذات عوض شده است، ضرورت امتناع قلب الحقائق. و اگر شما وجود را چون مشائین حقائق متباینه می دانستی، یکی از این حقائق متباینه واجب بود، بقیه ممکن، اونگاه ماهیات قابل اتصاف وجود بودند، لذا مشائین می گویند ماهیات ممکن است. یا اگر غالب تشکیک بودید، وجود را حقیقت ذات مراتب دانستید، اعلی المراتب را واجب پنداشتید و مراتب وسطا و نازله را به ماهیات دادید، ماهیات قابلند که از این مراتب وسطا و نازله سهمی ببرند، باز سخن از امکان درست است. اما اگر گفتید وجود منحصر است در اطلاق، اطلاق ذاتی، وحدت ذاتی، ضرورت ازلی عین وجود است، وجود یعنی اونگاه ماهیت قابل وجود نیست، ماهیت ممتنع الوجود است نه ممکن الوجود. بنابراین شما سخن از امکان نمیتوانید به میان بیاورید. اون که موجود است یعنی واجب فوق امکان است، اون که معدوم است دون امکان است. ماهیت ممکن است که موجود بشود، وجودی که اطلاق ازلیت و عدم تناهی ذاتی اوست، این وجود. آیا ماهیت قابل این وجود هست؟ قابل این وجود نیست. چون این وجود برای ماهیت ممتنع است، به اتصاف ماهیت به این وجود ممتنع است، سخن از امکان به میون نمی آید. فإن المستحیلات یمتنع اتصافها بالامکان ضرورت امتناع قلب الحقائق. و کأن قوله بل غیر قابله که در متن آمده است، اشارتون الی دفع هذا السؤال، گویا اینکه مصنف در متن فرمود به اینکه لکونها غیر موجوده بل غیر قابله للوجود، گویا اشاره است به این اشکال مقدر که این جواب لایقال مقدر خواهد بود. این اشکال اول از اشکالهای ششگانه. و اما ثانی اشکال دوم، فلان القول بالایجاب والاقتضاء ایزن ظاهر البطلان، بگویید به این که وجود موجب و مقتضی است، مقتضا و موجب او چیست؟ فلان القول بالایجاب والاقتضاء ایزن ظاهر البطلان، فانهما یعنی ایجاب و اقتضا من المعانی النسبیه التي لا يتصور تحققها الا بین الامور المتغایره. ایجاب یک امریست بین موجب و موجب، اقتضا یه نسبتیست بین مقتضی و مقتضا، باید دو امر متغایر باشد تا احدهما موجب و الاخر موجب باشد. شما ای که میگوید وجود مطلق سعیست و هستی نامحدود است و غیر از این هستی نامحدود دیگر هیچ، اون امری که مقتضای این هستی نامحدود باشد چیست؟ موجب این نامحدود باشد چیست؟ فلان القول بالایجاب والاقتضاء اذا ظاهر البطلان فانهما من يعني الايجاب والاقتضاء من المعاني النسبيه التي لا يتصور تحققها الا بين الامور المتغايره. فإذا كان ما هو الموجود ذاتا كان او صفتا، چه ذات باشد چه صفت مثل علم و قدرت که این ذات است، واحدا و ما سواه من المعانی الاسماعیت والاعیان ثبوتیت علامات غرر اندکم عدم محض، اگر خداست و دیگر هیچ، جا برای ایجاب و اقتضا نمی ماند. فهین ازن لا یتصور لهما یعنی برای ایجاب و اقتضا معنن هاهنا از لا یمکنو قیام المعانی نسبیه به موضوع واحد، نمی شود معنای نسبی را به یک امر تکی داد. بگویم این وجود مطلق موجب است، موجب چیست؟ مقتضی است. مقتضی چیست؟ می توان گفت این معنا و این حقیقت موجود است، علم به ذات دارد، قدرت دارد، حیات دارد و مانند آن، اما نمی توان گفت او موجب است، او مقتضی است. از لا یمکن قیام المعاد نسبیه به موضوع واحد و هو ظاهر لا حاجت فی بیانه الى التدویر. این پایان اشکال دوم. و اما اشکال سوم بخواست خدا تصدیق. والحمد لله رب العالمین.